آقای دکتر حسن بلخاری قهیل اینجا هستند و امشب مثل هر چهارشنبه شب میخوایم درباره فلسفه هنر صحبت کنیم. سلام استاد.
سلام جناب آقای هدایتی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام مجدد و هم تمامی شنوندگان محترم عرض سلام دارم، عرض شب بخیر دارم و آرزوی توفیق و تعالی.
صحبت که ما میکنیم، موضوعی که ما در برنامه داریم، فلسفه هنر، باز میگرده به زیبایی دیگه. بله. نگاه ما در این برنامه از این منظرم هست.
ببین جناب هدایتی، اصلا یه بحثی تو فلسفه هنر داریم و اون این هست که نسبت بین هنر و زیبایی در موارد بسیاری نسبت ذاتی هست. البته بعضی هستن این اختلاف نظر رو دارن. اگر مثلا یادتون باشه افلاطون زیبایی رو بسیار مهم میدونست، در کنار خیر و اینها قرار میداد، ولی با هنر مشکل داشت. حالا جز موارد اینجوری، آره آفرین، جز موارد اینجوری، غلبه نظری با این هست که هنر اصولا و اصالتا زیباست و در جانش این زیبایی است که سبب میشه به نحوی احساسات مخاطبان و ناظران و تماشاگران برانگیخته بشه. من انشالله نظریه میمیسیز که تمام شد، چون الان ما در اواسط نظریه میمیسیز هستیم، یعنی از هومر و هزیود که شروع کردیم و اینها آمدیم جلو، الان به مسیحی رسیدیم. هنر مسیحی هم یه تقریبا جلوه‌ای از همون نظریه میمیسیز هست. وقتی این نظریه رو تمام کردیم، چون تا قرن 18-19 این نظریه همچنان ادامه داره و ما بحث میکنیم، البته از رنسانس کانت و دکارت و اینا قضیه مقدار متغیر میشه، اونو بحث میکنیم، ولی اینا رو که انشالله تمام کردیم رسیدیم به نظریه های اصلی هنر. یه نظریه، نظریه زیبایی شناسی است، اصطلاحاً تجربه زیبایی شناسی، که معتقد هنر آن اثری است که در جان ناظر خود حس زیبایی شناختی برانگیزد. یعنی به یک عبارت از دیدگاه این نظریه نسبت بین هنر و زیبایی ذاتی است. حالا یه جمله شما گفتید، من الان این همه توضیح دادم، ولی بله، واقعیت قضیه اینه که ما وقتی در مورد هنر صحبت میکنیم نمیتونیم در مورد زیبایی صحبت نکنیم.
اصلا من دارم میپرسم که ما چرا داریم این کار رو میکنیم؟ چرا داریم در مورد فلسفه هنر صحبت میکنیم؟ به چرایی هستش دیگه.
جالبه، بعد از 14 ماه اینو میپرسید.
نه پرسیدی، حالا به مرور شما در تو برنامه توضیح دارین در این زمینه.
درسته.
این نیستش که ما بخوایم مانی رو معرفی کنیم یا هنر یا مسیحیت رو معرفی کنیم. ما داریم به دنبال چیز دیگه ای هستیم.
بله دقیقاً، خیلی درست فرمودید جناب دکتر. ما محور اصلی بحثمون فلسفه هنره، زیبایی شناسی است، اصطلاحاً معادل حالا انگلیسیش استتیک هست، اونم فلسفی آف آرته. اما میدونید به این دلیل که تا قبل از جهان مدرن، جهان مدرن یکی از ویژگی‌هاش اینه که بین ایده و فرم مرز میکشه و به یک عبارت عقبه نظری هنر تا حدودی ضعیف میشه. تا قبل از جهان مدرن هنرها بازتاب ایدهاند، هنرها بازتاب عقایدند، جهانبینی ها رو بازتاب میدن، هویت مستقل ندارن، هویت به ذات ندارن. به همین دلیل در فلسفه هنر و در زیبایی شناسی ادراک این هنر بدون ادراک اون جهانبینیه، اون ایدهه، اون اعتقاده ممکن نیست. فلذا نکته بسیار مهمی رو اینجا عرض بکنم که دقیقاً دغدغه شما بود، نگره ما به معنی در عرصه فلسفه هنر نگاه بالعرضه. یعنی اول برای ما هنر و ماهیت هنر در اندیشه معنویت مطرحه و به این دلیل که ادراک این مسئله بدون آشنایی با جهانبینی اونها ممکن نیست، در عرصه دوم میریم اون وقت سراغ این جهانبینی. این در مورد مسیحیت هم هست، در مورد آگوستین هم هست، بعد آکوینیو اینه که میرسیم هست، یا مثلا بعد میرسیم کانت احتمالا ممکنه حتی 15-20 جلسه ما رو بگیره، چون فوق العاده نقش مهم میداره تو این عرصه. خب اینجا ما نمیخوایم فلسفه کانت رو بخونیم، میخواییم که فلسفه هنر و زیبایی شناسی کانتو بخونیم که این ممکن نیست، مگر اینکه کانتو ایده هاش و جهان بینیش و بعد امهات فلسفیش رو مثلا بشناسیم.
و چقدر تو این برنامه ها خود من و میدونم شنونده های عزیز نگاهشون به زیبایی یه نگاه دقیق تری شده، عمیق تر شده، دنبال اینم هستی.
بله.
و در نهایت ما رو به یه جای دیگه میرسونه، همون کسی که خالق زیبایی، یعنی با این داریم خلق کننده زیبایی.
دقیقاً.
هرچه زیباست از اوست.
بله، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و دوستدار زیبایی است. که من امیدوارم یه شب فقط این در مورد این جمله صحبت کنم، این فراز صحبت بکنم، و نه حتی مثلا چه روی کردی از این فراز در آراء ابن عربی هست، در آراء مولانا مثلا هست، نه فقط به فقط این جمله که اصلا مثلا خود یحبو که در این مثلا فراز میاد، خود جمال و خود جمیل که میاد، اینا چه جایگاهی دارن، چه معانی دارن، این حب چه نسبتی با جمال پیدا میکنه، عشق چه نسبتی با زیبایی. فلذا بله، مقصد اصلا جاویدت که اینو که بگم خلاص، ببینید مقصد هر ایده اوست. یعنی ما حتی در قلم رو به مادیت هنگامی که اندیشه های مادی رو با هم میسنجیم، قایت اوست. ببینید کل شیء یرجع الی، هر چیزی در عالم رو به سوی او داره، رو به حقیقت او داره، حتی عوارض مادی، حتی مثلا. فلذا بله، غایت مسئله اینه که با فلسفه هنر روحمون لطیف بشه. ببینید بحثی مثل زیبایی شناسی، استتیک یا فلسفه هنر ما رو به اون امور یاد بواطن و باطن هنر و زیبایی آشنا میکنه. اینجوری اون وقت یاد میگیریم چجوری از آثار هنری لذت ببریم، یاد میگیریم چجوری عمق آثار هنری رو ادراک بکنیم و صرفا رنگ و فرم ظاهر رو مبلغ بریم و هر چیزی که به نحوی ما رو یک پله، نه یک پله، یک قدم، یک گام، فقط یک گام جلو ببره، این دقیقا جهت خدایی داره. و همجد فن چون به ذهنم رسید خدمتون عرض میکنم، چون میدونم مقدمه است، خیلی نواد طولانیش میکنیم، ولی یک روز حالا یا بایزید یا ابوالخیر یا یک کدوم از این بزرگان در یک مسجدی رفت بالای منبر یه سخنرانی بکنه، یه صحبتی بکنه. خب جمعیت زیادی اونجا جمع شد، اون افرادی که از انتها وارد میشدن جا نبود. یک دفعه یک نفر از خدمتون عرض بکنم وسط جمعیت فریاد زد که خدا رحمت کند آن کس که یک گام به پیش بردارد. منظورش هم خیلی ساده این بود که یه مقدار بره جلو ها تا جا باز بشه. اما واقعیت قضیه اینه که خیلی حقیقت مهمی رو ناخودآگاه بیان کرد و ابوالخیر شروع کرد گفت من دیگه چی بگم. نکته ایشون گفت خدا رحمت کنه کسی که در زندگی خودش یک گام به پیش برداره، به جلو برداره، او قطعا مسیر قایش او خواهد بود.
از هفته گذشته فکر میکنم یه قول و قراری ما گذاشتیم استاد بلخاری با شنونده های عزیز که اسمشون رو در پایین اون پیامکی که میدم برای ما مینویسم میدم برای ما و در تلفن ها اسم و محل شهر در پیامک هم اسم و شهرشون رو بنویسن و از این طریق ما اگر همین پیامک ها رو نمیخونیم این اسامی رو بگیم که این عزیزان شنونده هستن و این قرار رو امشب هم تکرار میکنم که اون رو بگذاریم و اتفاق دیگه هم که شما خودتون در جریان هستید کلیه برنامه هایی که از اردیبهشت پارسال بوده تا 4 برنامه قبل 3 یا 4 برنامه قبل روی سایت هستش که میتونن استفاده بکنن. بعد من گفتم یه دستگاهی داره، اشتباه کردم، منظورم یه نرم افزاری هستش، باید باشه که اینو بتونن دانلود بکنن اگر بخوام بشنون که میتونن بشنون. اینم گفتم به
یعنی جدا امکان دانلود هم داره؟
امکان دانلود هستش
نداره ها.
نه یه نرم افزار یه نرم افزار اگر باشه این کارو میتونن انجام بدن.
اتفاقا 3-4 برنامه نه جناب هدایتی، من امروز
برنامه شما نه
بله آها آفرین درسته پنجرایی رو به من آها 3 روز قبل آفرین درسته، چون میدونید من خب ما 7-8 بیشتر تقریبا 3 ماه از آگوستین دور افتادیم دیگه.
بله.
هم بحثای مربوط به عید بود، نیلوفر بود، بعد خود مانی 10-12 جلسه شد اینا. میخواستم ببینم که بحث آگوستین بود. آره سعدی بود آفرین عطار بود باری کلا. مثلا من چی گفتم که امشب بعد از کجا شروع بکنم مراجعه کردم، مثلا مال هفته پیش رو دیدم گذاشته بودن مال 28 اردیبهشت.
بله بله بله
و این کار خوبی ها، هفته پیش تشکر کردیم مال این
بله این هفته آدرس ما پایگاه اطلاع آدرس پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست، میتونید برید برنامه ها رو اونجا بشنوید، برنامه های گذشته رو. و عرض میکنم با تلفون های 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 میتونید با این شماره آخر پیامک بفرستید، با اون دو شماره تلفن بزنید و این برنامه هم یادتون نره ببخشید. میتونید اسمتون حتما بگید و شهری که در اون زندگی میکنید. عرض میکنم که عزیزانی که خارج از کشور هستن یا اقوام و دوستانشون در اونجا هستن، کسانی رو دارن اونجا که علاقمند هستن، میتونید بفرمایید که از طریق ماهواره هاتسپات و نیلسات رادیو فرهنگ بخش رادیو ها رو رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن، نام رادیو فرهنگ رو، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما پنجره های روی مهتاب رو بشنون. و شروع میکنیم برنامه رو با امید خدا. آگوستین قدیس در مورد زندگیش اول میخواییم یه مقدار
بله.
صحبت بفرمایید فکر کنم
فقط دقیقاً البته جای هدایت بخشی از زندگیش رو ما در اون جلسه یعنی جلساتی که پیرامون هنر مسیحی بحث کردیم آفرین یادتون هست که حتی مثلا من سیر شمایل نگاری آیکونوگرافی مسیحی رو از همون قرون اولیه تا قرون جدید بحث کردم و دقیقا نمادهاش رو هم بازگو کردیم. همراه با اون من بخشی از زندگی آگوستین رو هم ذکر کردم به عنوان بزرگترین نظریه پرداز مسیحی حداقل تا قبل از آکوئینی که مال قرن 12-13 میلادیه. اما من میخوام قبل از اینکه ادامه زندگی آگوستین رو که تا مانی شدنش ما بحث کردیم و اتفاقا مانی بودن او و گرایش او به مانویت و 9 سال مانوی بودن او بود که سبب شد ما 10-12 جلسه رو به مانی بپردازیم. من پیش از ادامه بحثم یک نکته رو که هم در پیامک ها بود و هم قول داده بودم که بحث بکنم و در جلسه گذشته ناگفته مون و اون در حقیقت پایان کار مانی بود و یک شخصی که معبد معبدان شد در زمان بهرام یکم به اسم کرتیر یا کرتیر که این آدم الان در تاریخ هنر ما ایرانی ها از این لحاظ مشهوره که 4 تا کتیبه به اسمش هست، اصلا رسمن به اسم ایشون هست، نقش رجب هست، کعبه زرتشت هست، نقش رستم هست، یکی هم در جنوب کازرون. این آدم شاید بشه گفت مهمترین عامل و تنها عاملی بود که عامل نابودی بود مانی و به یک عبارت تقریباً هدم و نابودی جریان مانوی در ایران شد. از قبل هم مثلا از زمان هرمز یکم و اینها این بوده، لکن در زمان بهرام یکم هست که این قدرت پیدا میکنه کرتیر، یا کرتیر که به ویژه سنگ نوشتش در نقش رستم واقعا مشهوره در تاریخ هنر، و او بود که نقش اصلی رو در سعایت ها و بدگویی ها علیه مانی داشت. او به عنوان رئیس دستگاه روحانی زرتشتیان این احساس رو کرده بود که این جریان جدیدی که داره به وجود میاد و نیرومندم هست، چون کاملا التقاطی داره به قضیه نگاه میکنه و قادر هست هم مسیحی ها رو هم هندی ها رو همه رو با هم جمع بکنه و این میتونه عامل خطر بزرگی برای زرتشتیت باشه، از همونجا مثلا جمع معبدان و در رأس اینها این کرتیر تصمیم میگیرن که سعایت ها رو شروع بکنن و این اینقدر ادامه پیدا میکنه تا نهایت حکم مرگ، اول زندانی شدن و بعد مرگ مانی صادر میشه. در بخشی از متون مانوی چنین آمده: آنان همه هماوا، دقیقا داره قدرت سلطنتی رو میگه و همچنین معبدان رو، آنان همه هماوا بران دادور ناباور فریاد زدند و واژگانی بر زبان آوردند که حقیقتی در آن نبود. هان اکنون مردی به پیدایی آمده که با ما سر ستیز دارد و امور ما را هیچ می انگارد. همه هماوا از تو می خواهیم ای شهریار که جانش بستانی، چه او آموزگار گمراه است یا آموزگار گمراهی است. این متنی که مانویان البته روایت کردن به نحوی از اتحاد تقریبا تمامی معبدان زرتشتی علیه مانی صحبت میکنه. و بعد آن بیخرد شهریار، این سنگ دلان شوربخت و شریر، یا آن بیخرد شهریار این سنگ دلان شوربخت و شریر، چون این بشنید بشگفت شد، شبان را بخواست و فراخواند خشمآگین و مقتدر. گفت چه کست بدین کرده های یاوه فرمان داد، کیستی تو با چنین کرده های زیانبار، که خطاب پادشاه به مانی. و به هر حال این سعایت ها به بار میشینه و نهایت مانی تقریبا میگن بعد از 24 روز زندانی بودن در همون زندان به قتل میرسه و به این صورت پرونده خود مانی بسته میشه. من تا تقریبا تا 3-4 قرن بعد رواج وسیع اندیشه های او رو ما در سراسر تقریبا این طرف تا چین، اون طرف تا شمال آفریقا داریم. و به ویژه خب میدونید فاصله زمانی مانی تا آگوستین تقریبا چیزی در حدود 120 ساله، یعنی هنگامی که این جوان پرشور 20 ساله، چون تقریبا از همین ساله هاست که آگوستین با اندیشه مانوی آشنا میشه و حولوش 9 سال مانوی بوده. این رو ما از متن صریح کتابش اعترافات دفتر 5 بند 6 میگه: در طول آن 9 سالی که افکاری مقشوش داشتم و مشتاق مسلک مانوی بودم. و به نحوی اصلا در متن اندیشه مانوی بوده، ظاهرا 20 سالگی تا 29 سالگی. خب تقریبا 120 سال بعد از در حقیقت فوت مانی، کشته شدن مانی، ما شاهد این هستیم که در شمال آفریقا یک کسی مثل آگوستین اصلا دیوانوار منتظر حضور فاستوسه، چون دقیقا همینجا باز توی دفتر پنجم بند ششم میگه که با اشتیاق بسیار دیدار فاستوس را انتظار میکشیدم. اعضای دیگر فرقی که من موفق به دیدارشان شده بودم. این فرقه وقتی میگه منظورش فرقه مانویست. از پاسخ به پرسش هایی که راجع به موضوعات علمی داشتم عاجز بودند، اما به من اطمینان میدادند که به وحض آمدن فاستوس میبایست آن سوالات را با او مطرح کنم و او به هیچ دشواری حالا مثلا جواب خواهد داد. دنبالش مفصله. عرضم کردم کتاب اعترافات دفتر پنجم بند ششم. خب حالا بعد از این مسئله بیایم سراغ آگوستین. آگوستین همچنان که خودش ذکر کرد بین 20 تا 29 سال در این 9 سال به شدت با اندیشه های مانوی مأنوس میشه. یکی از مخاطره یه نکته رو براتون بگم جناب هدایت، خیلی جالب. چه چیزی سبب میشه که این کسی که اندیشه و فلسفه یونانی رو خونده، چون از زاویه سیسرون از 16 سالگی تقریبا سیسرون این اندیشه یونانی و فلسفه یونانی رو ادراک میکنه و جوان بسیار تیزهوشی هم بوده. این رو خودش نمیگه ولی خانواده او به ویژه مادرش نقشه بسیار مهمی در تربیت روحانی این بچه، این پسر، این فرزند داشته. اونها میگن این از هوش فوق‌العاده‌ای بهره‌مند بوده. خب این در این آشنایی فلسفه یونان رو کاملا متوجه میشه و حالا سؤاله که چگونه از یونانی که به نظر میرسه از لحاظ فلسفی خیلی قدره، سؤالاش پاسخ نمیگیرند و این وارد جریان مانوی میشه و اندیشه مانوی. علت مسئله شره. ببینید برای آگوستین
شر
آره این خیلی مهمه. برای آگوستین و خیلی از کسانی که اون زمان وارد جریانهای فلسفی و جریانهای اندیشه‌ای و فکری میشدن، این مهم بود که شر رو در عالم چجوری میشه توجیه کرد، چجوری میشه تبیین کرد، چرا فساد هست، چرا بدبختی هست، چرا فقر هست، چرا گاهی آسمان خشم میگیره، زمین خشم میگیره، دریا خشم میگیره و چیزهایی به وجود میاد که فطرت انسان اونها رو دل آزار میبینه، سبب رنج انسان میشه، سبب ناراحتی انسان میشه. از دیدگاه مثلا الان خب برای خیلی ممکنه جبر و اختیار مسئله باشه، قضا و قدر مثلا، این هست. به هر حال هر دور زمانی برای انسان‌ها به ویژه برای جوان‌ها یک سری سوالات کلیدی و بنیادین وجود داره. اون زمان هم این مسئله بود و تقریبا جواب واضحی براش وجود نداشت. اندیشه یونانی به ویژه نو افلاطونی ها آمده بودن یک جریان قدری رو پیش کشیده بودن که در سلسله مراتب عالم از نور ما میرسیم به ماده و ماده چون از نور دوره شره و این خیلی شبیه به آرای مانویان هست که من مفصل خیلی واقعا مفصل جلسات گذشته صحبت کردم. اما آگوستین هنوز با کتابای چیز فلوتین آشنا نشده و این قضیه رو نمیتونه اونجا جستجو بکنه، ولی میبینه که در مانویت هم این مسئله پاسخ داده شده، تبیین شده، هم نوع روایت قصه گونه، اسطوره گونه. این قصه گونه، اسطوره گونه جواب دادن شو حالا همه شنوندگان محترم برگردن به 3-4 جلسه که من پیش از این بحث کردم، مثلا در طول 3-4 جلسه که مسئله زروان رو گفتم و مسئله
پسر
و جنگ پسر تاریکی رو. و مهمتر که یادتون باشه اون خط مرکزی که بعد شرق و غرب و شمال منطقه نور بود، جنوب منطقه تاریکی بود، تاریکی ماده بود و همینا. ببینید مانویت آمده بود مسئله شر اینجوری توجیه کرده بود و روشن کرده بود و تبیین کرده بود که هرچه از حضرت نور دور بشیم بر جرمانیت و جسمانیت افزوده میشه، جهان مادی تر میشه و ماده این شره. چرا شره؟ چون از نور دوره. خیلی ساده، خیلی روشن. یعنی میدونید شما هرچی از نور دورتر بشید رفتید طرف تاریکی. مثلا نفس همین مسئله ها، تا هنگامی که منبع عظیم نور رو دارید نزدیکشید از کل نور بهره مندید. هر چقدر دور بشید در حقیقت به مسیر تاریکی پا گذاشتید. خب این آمده بود روشن کرده بود، گفته بود ببینید شر تو عالم وجود داره، عدمی نیست، نمیتونم ردش بکنی و این مال جهان ماده است. اما یه کاری که کرده بود راه رو نبسته بود، که من هفته پیش گفتم که مثلا به اون ستون نور تا به خلوتگاه خورشید رسید چرخ زنان، اون استوانه نوری یک مثلا مسیر رو روشن کرده بود برای نجات و رهایی. خب این مبنای یکی حداقل از مبانی مهم گرایش آگوستین به اندیشه های مانوی شد. از دیدگاه او مانویت برای این گونه مسائلی که برای یک جوان در اون زمان مسئله بوده یک پاسخهایی داره، یک جوابهایی داره. اما هر چقدر جلوتر رفت، اولا اینجا دیگه آرام آرام با کتب نو افلاطونی آشنا میشه، با اندیشه فلسفه یونان بیشتر آشنا میشه و مهمتر از اینها سوالات بسیار مهمی براش به وجود میاد و اینجاست که میرسه به این که وقتی به افراد فرقه خودش مانوی ها میگه که آقا خب حالا ما اومدیم و شر رو ماده گرفتیم، حالا ماهیت این شر به خدا برمیگرده یا به خودش؟ اندیشه مانوی به این جواب نداد و جوابی نداشت. این خیلی نکته مهمی ها. یعنی وقتی شما میفرمایید که در عالم شر وجود داره، خب این شر منشأش کجاست؟ منشأش خود اون نوره؟ و اصلا این که چرا این سلسله مراتب به وجود میاد تا نور تبدیل به ماده بشه، تا بر جرمش افزوده؟ اینا یه سوالاتی بود که فرقه مانوی براش جوابی نداشت. اما از یک طرف این آدم آدم مهمی هم بود، 20 سالگی استاد شده بود، استاد خطابه شده بود، چون ظرف اون 16 سالگی تا 20 سالگی سیسرون رو تقریبا یاد گرفته بود کامل و اصلا فن سخنوری رو، فن سخنرانی کردن رو بسیار خوب میدونست. در یک چنین فضایی برای اینکه فرقه مانوی این رو از دست ندند، ارجاعش میدادن که تو باید سب بکنی بزرگترین مبلغ مانوی یعنی فاستوس بیاد، که خودش میگه و براتون خوندم که مشتاقانه با اشتیاق بسیار دیدار فاستوس را انتظار میکشیده. خدمتون عرض بکنم که فاستوس میاد، وارد اون شهر میشه و خدمتون عرض بکنم جلساتی هم بین فاستوس و آگوستین برگزار میشه. اون خیلی جالبه، به روایت خود آگوستین بعد از 3-4 جلسه فاستوس خیلی صمیمانه و خیلی صادقانه میگه ببخشید من این رو نمیدونم، من این رو نمیفهمم، سوالاتی که تو داری میکنی از حد فهم من بلندتره و من نمیدونم. خیلی جالبه در خدمتون عرض بکنم اعترافات خودش از یک طرف از این آدم تعریف میکنه که این میتونست بگه که تو نمیفهمی، آخه میدونید برخی اینجوری هم نمیتونه جواب بده یا طرف رو میپشونه بدبخت که اصلا پشیمون میشه از سوال کرده، یا اینکه نهایت میگه که آقا جان تو متوجه نمیشی توی چه. ولی اینجا نه، فاستوس خیلی صادقانه جواب این رو میده و به محض آن که بیدانشی فاستوس در علومی که در آنها از او انتظار استادی و تبحر داشتن بر من آشکار شد، بین رک داره میگه. یعنی فاستوس نتونه، میخوام بگم چرا آگوستین از مانویت جدا شد. مانویت اندیشه بود که در اون خدمت رو از کنم اوج نگرفتن مسیحیت هنوز از یک سو و انجمادی که بر اندیشه زرتشتی نشسته بود از سوی دیگر در این طرف، مانی توی چنین خلأی ظهور میکنه، مثل یک جرقه‌ای که یک دفعه تو تاریکی زده میشه، ولی دوام این نور به قدرت نظریشه، به اون مبانی عظیم و عمیق معرفتش. ببینید جمعید اتیم اینجا یه نکته رو عرض بکنم بعد حالا شما اگر موسیقی ببینید. یه نفر آمد پلو امام سجاد، گفت که ببخشید من این سوره توحیدی که خیلی الزام هست ما تو نمازها بخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، این رو نمیفهمم. یعنی چی بگو خدا یکیه؟ یعنی چی یکیه؟ چرا اصرار داره بگی یکیم و بگی بی نیازم و بگی فرزند ندارم، پدر هم نیستم، نمیزایم و نزاده شدم، و چرا اصرار داره باز با احد شروع میکنه آیه رو، با احدم تمام میکنه، ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد آخرش. مهم ما این یک انا لله و انا الیه راجعون درست میکنه، یه حرکت دوری درست میکنه، احد به احد ختم میشه. چرا اصرار داره؟ حضرت امام جعفر صادق، امام سجاد، یه توضیحات مقدماتی در حد فهم این مرد دادن، ولی بعد گفتن ببین در آخر الزمان، زمانی که عقل و اندیشه به اوج میرسه، به ستیق میرسه، به سقف میرسه، یک سری انسان پیدا میشن که اینها در ماهیت خدا کمکاش میکنن. این آیه مال اون زمانه، این سوره مال اون زمانه. چرا اینو مثال دادن؟ یک دین نباید یه عصر رو ببینه، نباید یه دوره رو ببینه،
باید بتونه جاری باشه.
باید آفرین، باید کن آفرین، باید بتونه جاری باشه تو زمان و با هر جریان یک پرده از غنای خودش رو روشن بکنه، افشا بکنه، آشکار بکنه. دین اگر یک امر متحول قائم به خود در حوادث روزگار نباشه، بعد از مدتی میپوسه. شک نکنید این رو مطلع. ببینید جناب ندیدی، هر چقدر ما میریم جلو عقلمون بیشتر میشه. واقعا 3000 سال پیش تصور این که شما بتونید ستاره ای رو رصد کنید که 3 میلیارد سال نوری با شما فاصله داشته باشه،
اصلا
محال، محال. 100 سال پیشم، حتی 100 سال پیشم. ببینید ما الان داریم به جایی میرسیم که افق دیدمون خیلی داره وسیع میشه. ما دوربین گرفتیم تو این ظلمات کهکشان ها انداختیم تا 3 میلیارد سال نوری با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه ما داریم میبینیم. تو قلمرو به معنا عرفا و بزرگان اولیا چه مسیرهایی رو پیمودن. خب این بشر در گردونه زمان رو به تکامله، رو به پیشرفته، رو به ترقیست، و راه ترقیش هم بازه. عقل مرکب راهواریست که هرچه از روزگار بیشتر تقضیه میکنه بیشتر داره فر بتر میشه، و هرچه عقل بیشتر فر بتر شد بیشتر میبینه، و هرچه این خیلی مهمه جامعه دیدی، هرچه بیشتر دید بیشتر سوال میکنه.
باید چیزی باشه که پاسخ رو بده.
آفرین.
باید جایی باشه.
باید یه جایی باشه قائم به خود، نه متحول در این روزگار که مثلا هر زمان بگیره تغذیه بکنه به زمان بده. اون نه خیر. قائم به خود. یه جور علم لدنی، یه جور علم ازلی، یه جور کتاب معنی. معنویت یه جرقه بود تو تاریکی. شما وقتی یه جرقه رو تو تاریکی میزنید تا چند دقیقه مسیر رو برات روشن میکنه، اطرافتو نشون میده، ولی گام که برمیداری نیاز به جرقه های دیگر دیگه نیست.
میتونه فقط شروع کننده باشه.
آفرین، یه شروع کننده باشه. میخوام بگم آگوستین چرا برگشت و تو همین ببینید منابع رو میگم، نمیخوام واردش بشم، خیلی وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم. فلذا پیشنهاد مثلا اگر خواستن که چرا برگشت، تو همین کتاب اعترافاتش، کتاب 7مش، خیلی صریح میگه که من به چه دلیل از مانی و مانویت برگشتم اینجا 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 مشکل داشتم، همین فاستوس و اینا رو میگه و اینا. بحث من اینه که این دنبال یک جریان مستدامتر دیگری بود. مانویت توی اون خلا انجماد فکری اینور از اون طرف به بار ننشستن مسیحیت توی چنین قلمروی جرقه‌ای رو ایجاد کرد، ولی بنیادهای ذاتی برای تداوم این معنا رو نداشت. آگوستین اینو فهمید، خودشو کشید کنار.
خانم آناهیتا کاظمی از تهران، آقای امیر مقیمی از کرمانشاه، آقای تایبری پور از تهران، آقای سیدعلی ذوالفقاری از مشهد، آقای رضا شهریاری از اصفهان، آقای رشیدی که نگفتن از کجا هستن، آقای سجاد جلیلیان از تهران که همین الان پیامکشون رو من میخونم. حالا این تو این بخش بقیه دوستانم پیامک‌هایی دادن، بعضیا تعریف کردن از برنامه، بعضیا سوالاتی هستش که با توجه به بحث نیست و بعضی هم من میخونم حالا پیامکاشون رو براتون. با سلام، به نظر من هنر، زیبایی، عشق جدای از هم نیستن، این مسائل تناسبی هستن از حقیقت مطلق یعنی حق تعالی، و کسی که به این آگاهی خاص و زیبایی شناسی عمیق برسد انسان لطیف است با زندگی، انسان لطیف است با زندگی، با زندگی سرشار از معنا. این آقای سجاد جلیلیان از تهران گفت.
بسیار عالی، خیلی درسته.
بعد بعدی خانم سمیه فهیم از اصفهان، آقای محمد رضا از کاشمر، خانم مژگان از زیبا شهر قزوین و آقای زارگیان از بندر عباس، آقای آقایی از تهران. این عزیزان پیامک برای ما زدن که پیامکاشون رو من میخوانم، بعدشون الان میخوانم. عرض میکنم خدمتون که سلام جناب هدایتی، لطفاً استاد عزیز بفرمایید هنر مانند تیغ جراحی میماند که هم انسان را معالجه میکند و هم انسان را میکشد، همینطور است یا نه؟ هنر باید به دست انسانهای درستکار باشد. این آقای زارعیان گفتن که اسمشون رو گفتم از بندر عباس.
بله، نه حرفشون کاملا درسته. هنر مثل علم تیغ دودمه دیگه، یعنی باید در دست اهلش باشه وگرنه عکس عمل خواهد کرد.
آقای محمد رضا از کاشمرم این رو گفتن، سلام شب بخیر، برنامه خوبی دارید، من دارم یاد میگیرم. خب
بسیار
خب ادامه صحبت دور نشیم جدا نشیم.
خب پس ما الان به اینجا رسیدیم که بر اثر در حقیقت سرخوردگی روحی که آگوستین از مانوی به ویژه بعد از دیدار با فاستوس، یعنی میدونید یک سری شکا تو وجود این به وجود آمده بود و همچنین سوال ها. فاستوس که آمد و اونجوری شد قضیه و شرمسارانه گفت من نمیتونم جواب تو رو بدم، دیگه این تیغ نهایی بود، دیگه اون ضربه نهایی بود که نهایت سبب جدا شدن آگوستین از اندیشه مانوی شد. جمعیدید اینجا به بعد که با اندیشه فلوتین و نو افلاطونی ها آشنا میشه، مثل سیر زندگیش اینه که بعد از مانویت میاد سراغ اندیشه نو افلاطونی ها. نو افلاطونی ها تقریبا یه دیدگاه های مشابهی داشتن با مانوی ها و اینا، ببینید توی این مسئله مراتب، منتها تفاوت اندیشه مانوی ها، این جمله مهمه، تفاوت اندیشه مانوی ها با نو افلاطونی ها من جمله فلوتین این بود که نظام و دستگاه فکری نو افلاطونی ها خیلی عقلی بود، خیلی عقلانی بود. البته گرایشات عرفانی و گرایشات ماورایی رو داشت و خود فلوتین اگر دوستان به یاد داشته باشن، من مفصل در مورد اون عاشق و فیلسوف اگه یادتون باشه باید. خیلی مفصل من صحبت کردم و از اون یادم دو جلسه فقط زندگی فلوتین رو و اون رازهایی که در زندگی بود رو بحث کردم. علارغم اینا نظام و دستگاه فکری نو افلاطونی نظام فلسفی مبتنی بر تعقل بود، یعنی نظام فکری مبتنی بر اندیشه بود، استدلال بود. یک سری مبانی ماورایی هم داشت، مابعد الطبیعی هم داشت، مثلا اون وان یا یک یا واحدی که یا احد، احد درست تره چون ما تو عرفان اسلام بین احد و واحد فرق میگذاریم. احد خاص خداونده، واحد نه، واحد مال جهان ماده است. خدمتتون عرض می‌کنم که به هر حال علارغم نظام یک نظام استدلال مانوی اینجوری نبود.